رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ایران در یک حمله بی سابقه به اسرائیل صدها موشک و هواپیمای بی سرنشین سر داد و نگرانی ها را در مورد اوج گرفتن نزاع در خاورمیانه بیشتر کرد. اسرائیل و همپیمان هایش روز 14 اپریل گفتند که بیش از 300 پهپاد و موشک از جمله چند موشک بالدار ایران را در نیمی راه از بین بردند. ارتش ایران برعکس میگوید که همه ضربه هایش به هدف رسیدند. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 11 اپریل قانونی را اصلاح کردند که از این به بعد به فعالیت حزب های سیاسی در کشور که بعضی آنها خود را اپوزیسی سازنده ولی مخالفان دست نشانده حکومت می دانند از حساب بودجه پول جدا خواهد شد. عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیستی و عضو مجلس نمایندگان این قانون را مهم خواند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و وکیل سابق پارلمان میگوید این تجربه نو و بد نیست، اما در شرایط کشورهای دیکتاتوری یا خودکامه نتیجه برعکس خواهد داد. او روز 14 اپریل بر رادیو آزادی گفت
این بیشتر به خاطر کنترل حزب سیاسی است و به خاطر آن هست که آنها را همیشه متهم و وفادار به خود نگه می‌دارند، زیرا امکان ندارد که در یک جامعه دموکراتی و بسیار حزبی تمام مرحله های دیگری پیدایش بسیار حزبی نادیده گرفته شوند و چگونه این گونه حکومتی که اصلا اجازه نمی‌دهد که یک حزب سیاسی مستقل روی صحنه بیاید باز آماده می‌شود است که با اون حزب سیاسی مستقل از حساب بودجه مبلغ جدا کند. پس هدف از این کار تنها کنترل هست.
در تاجیکستان تا سال 2015 8 حزب سیاسی نامنویس شده بودند. پس از منع فعالیت حزب نهضت اسلامی شماره آنها به 7 رسید. تا این دم کوشش ثبت نام حزب های تاجیکستان نو وحدت و ترقیات تاجیکستان ناکام بوده است. الکساندر سیرسکی فرمانده نیروهای مسلح اوکراین روز 13 اپریل گفت که وضعیت در جبهه جنگ در شرق این کشور روزهای آخر به طور چشمرس بد شده است. به قول او نیروهای روسیه بعد از انتخابات پرزیدنتی ماه مارس امسال یک بار حمله ها را افزایش دادند. فرمانده ارشد نظامی اوکراین در بیانیه دیگر روز 14 اپریل گفت رهبریت عالی روسیه به نظامیان کشورش امر داد است که شهر چساویر را در ولایت دنسک تا روز 9 می یعنی روز تجلیل پیروزی در جنگ دوم جهانی ضبط کنند. سقوط چساویر در غرب بخمود که پیش از جنگ تقریبا 13 هزار اهالی داشت برای کیف ضربه جدی خواهد بود، ولی الکساندر سیرسکی میگوید حمایت قهرمانانه دسته های ما به عملی شوی نقشه روس ها مانع خواهد شد. روسیه در ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین حمله کرد. پلیس قزاقستان روز شنبه خبر داد که یک شهروند روسیه را با اتهام جلب شهروندان تاجیکستان و افراد بی شهروندی به شرکت در درگیری های مسلحانه بازداشت کرده است. این شخص که نامش گفته نمی شود روز 11 اپریل در فرودگاه الماتا پس از برآمدن از هواپیمای مسکو دستگیر شده است. در خبری مقامات قزاقستان آمده است که بازداشت شده از ماه سپتامبر سال 2023 با گمان جلب غیرقانونی شهروندان تاجیکستان و شخصان بدون شهروندی به شرکت در واحدهای مسلح درگیری‌ها یا عملیات نظامی در کشورهای سیوم تحت پیگرد بین المللی بود است. حالا مسئله استرداد او بررسی می شود. نزدیک به 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه مهاجرند و صدها نفر آنها را روسیه مجبوری به جنگ اوکراین می فرستد. مقامات ولایت کورگان در جنوب اورالی روسیه از ساکنان ناحیه هایی که خف زیر آب و سیل ماندنشان هست دعوت کردند که هرچی زود به جای امن و بی خطر کوچند. حاکم ولایت کورگان ودیم شومکوف روز 14 اپریل در تلگرام نوشت که سرعت بالا روی سطح آب در دریای تابال تا رفت می افزاید و هشدار داده است که انتقال نیروی برق و گاز طبیعی می تواند به زودی بس شود. نشریه روسیه کمرسان می نویسد که 62 محله با تقریبا 19 هزار اهالی یا نفوس در منطقه زیر خطر هستند. بیش از یک هفته باز مردم زیاده در قزاقستان و روسیه جبر آبخیزی های را میکشند که از سومین رودخانه دراز اروپا سر زد. رودخانه اورال که از ساحل هایش بیرون شد تا کنون قسمی از شهر اورنبورگ روسیه را زیر آب گذاشته ده ها هزار کس را به ترک خانه هایشان مجبور کرده است. و فاطمه سلطانی دانشجوی فکلته حقوق دانشگاه اصفهان و از جانبداران جنبش زن زندگی آزادی در ایران دستگیر شده، تا حال در کجا بودنش معلوم نیست. پیوندانش خبر دادند که ماموران امنیتی او را روز 6 اپریل امسال در خانه دستگیر کرده، تلفن و نوتبوکش را نیز بردند. این دفعه دوم است که فاطمه سلطانی دستگیر می شود. بار اول او را در ماه نوامبر سال 2022 در جریان اعتراض های سراسری زن زندگی آزادی در ایران دستگیر کرده و بعد 3 ماه رها کرده بودند. تظاهرات سراسری در ایران در سال 2022 و در پی مرگ مهسا امینی 22 ساله سر زده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. ایران در یک حمله بی سابقه به اسرائیل صدها موشک و هواپیمای بی سرنشین سر داد و نگرانی ها را در مورد اوج گرفتن نزاع در خاورمیانه بیشتر کرد. اسرائیل و کشورهای همپیمانش روز 14 اپریل گفتند که بیش از 300 پهپاد و موشک از جمله چند موشک بالدار ایران را در نیمی راه از بین بردند. در این باره من کیومرسیتا تفصیلات می دهم. با گزارش مقامات اسرائیل در نتیجه حمله یک پایگاه حربی ضرر دیده، یک دختری 7 ساله مجروح شده است. دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل روز 14 اپریل گفت از حمله ایران پیشگیری شد و آن را کامیابی بسیار مهمی استراتژی خواند. ارتش ایران برعکس روز 14 اپریل ادعا کرد که همه ضربه هایش به هدف رسیدند. رسانه‌های آمریکا و بریتانیا گزارش دادند که نیروهای مسلح آنها در سرنگون کردن هواپیما و موشک‌های ایران شرکت کردند. حمله ایران از جانب بسیاری از حکومت‌های جهان محکوم شد. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفت از اوج گرفتن نزاع ویرانگر در منطقه سخت نگران است. او گفته است: من بارها تاکید کردم که منطقه و جهان به یک جنگ دیگر قادر نیست. مصر به خشتنداری دعوت کرد. بریتانیا حمله را به احتیاطانه نامید و آلمان از ایران خواست که آن را فوراً بس کند. جو بایدن پرزیدنت آمریکا گفت با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت کرده است تا عهد محکم آمریکا را به امنیت اسرائیل بار دیگر یادرس شود. اسرائیل صبح 14 اپریل گفت که حریم هوایی خود را برای حرکت تجارتی کشاد و فرودگاه‌ها به کار سر کردند. تل اویو و تهران 10 ساله‌ها باز دشمن اشدی هستند، اما این حمله اولین مستقیمی یکی از طرف‌ها به خاک دیگری بوده است. حمله را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام داد. تهران آن را پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگریش در شهر دمشق سوریه دانست. این حمله روز 1 اپریل امسال انجام شده بود. با وجود این به نظر می رسد که ایران برای پیشگیری از گسترش نزاع در منطقه برخورد احتیاط کارانه دارد و نمایندگیش در سازمان ملل گفته است که این مسئله را تمام شده حساب کردن هم ممکن است. محمد باقری سردار ستاد نیروهای مسلح ایران به واسطه تلویزیون دولتی این کشور به اسرائیل هشدار داده است که انتقام نگیرد، وگرنه واکنش تهران از عملیات نظامی امشب به مراتب بیشتر خواهد شد. پیش از این حمله روز 13 اپریل رسانه‌های دولتی ایران خبر دادند که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب یک کشتی را در نزدیکی گلوگاه هرمز تصرف کردند. آنها ادعا کردند که کشتی به اسرائیل مربوط است. به دنبال این حادثه اسرائیل گفت که ارتش خود را به حالت آماده باش درآورد و با نگرانی از حمله احتمالی مکتب‌ها را تعطیل کرد. تل اویو ایران را بر راهزنی متهم کرد و گفت که عاقبت‌های شدت یافتن تنش در خاورمیانه به دوش تهران خواهد بود. حمله آخر در حال صورت گرفت که تنش‌ها میان ایران و غرب هم بر سر ادامه جنگ اسرائیل در نوار غزه افزایش یافته است. جنگجویان حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند، روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله به بعضی از شهرهای اسرائیل تقریبا 1200 نفر را کشته و 250 کس دیگر را گروگان گرفتند. وزارت تندرستی نوار غزه می‌گوید در 6 ماه اخیر در حمله‌های اسرائیل بیش از 33 هزار فلسطینی کشته شدند. از آغاز این جنگ تهران آشکارا از گروه های تندرو پشتیبانی میکند و این باعث به نگرانی ها از یک نزاع وسیع تر در خاورمیانه شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کراکوس مرز سازمان‌های ترکی نظرها از دوشنبه به لغو سفر بی ویزا به ترکیه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. از 20 اپریل شهروندان تاجیکستان برای گرفتن روادید ترکیه باید به نمایندگی‌های این کشور مراجعه کنند، حجت و پول سپارند و منتظر بمانند. در آن صورت هم معلوم نخواهد بود که اجازه ورود به این کشور را میگیرند یا نه. گلناز عیسایی و صاحبکار تاجیک این حالت را مایه نگرانی میداند.
البته جاری کردن ویزا برای شهروندان تاجیکستان برای به سفر به ترکیه مشکلی هم با صاحبکاران هم با شهروندان به پیش میآید، چون که برای گرفتن ویزا برای دسترس کردن مردم دسترسی ملک کلا نرخ با بالا می رود، البته مشکل می شود.
کارشناسان بخش اقتصاد تاثیر را به دادوگرفت دو کشور اندک می دانند. آنها حدس می زنند که این اقدام موقتی است. بهرام شریپف نماینده پژوهشگاه اقتصاد دموگرافی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان روز 9 اپریل گفت که
به نظر من یکان تاثیر کلان نمی رسوند. از نقطه نظر وی می تواند کمتر به رفت و آمد مسئله توریسم به تاثیر می رسوند، لیکن آدمی که به روی تجارت برای وی سیاحت می رد خراجات ایلوگی از 90 تا 180 دلار اینقدر هم خراجات کلان نیست. از این نقطه نظر من میگم که این بیشتر قراری که در زیر احساسات قبول کرده شده است و باید موقتا باشد. بعد چند وقتی که این و یا گذرد اگر ممکن که قرار آیدی بیکار کردن این گونه تنظیمی رفت و آمدی وی از بین رود.
ترکیه در میان کشورهایی که روی کار و خدمت رسانی و تجارت در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کردند مقام 14 را دارد. گردش سالانه مال میان دو کشور در سال گذشته به 363 میلیون دلار رسید است. لغو نظام بی ویزا از سوی ترکیه که برخلاف عرف دیپلماتیک بدون در جریان گذاشتن جانب تاجیکستان رسانه‌ای شد، حدس و گمان‌های زیادی را به بار آورد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در آغاز گفت ترکیه از این تصمیم خود دوشنبه را پیشکی آگاه نکرده است و حالا تاجیکستان طرح جوابی را بررسی می‌کند. دیتر این نهاد به خبرگزاری دولتی خاور گفت جانب جمهوری ترکیه 6 اپریل جانب جمهوری تاجیکستان را توسط راه‌های دیپلماتیک رسما از این تدبیر آگاه نمود. هرچند سفارت ترکیه در تاجیکستان در خبرنامه گفته است انتظار می‌رود نظام بی‌روادید موقتی باشد، دلیل جاری شدن آن را شرح نداده است. ایده تخمین می‌زنند که حادثه کراکوس در ولایت مسکو و متهم شدن شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به یک کلیسای ترکیه در گذشته سبب چنین تصمیم شده باشد. سیف الله سفرف معاون پیشین رئیس مرکز سرخط استراتژی تاجیکستان میگوید که
ما با ترکیه از چند جهت به هم بسیار نزدیک است. همچنین تاجیکستان هم نباید به همین ریاکسیه بسیار دولت هایی که زیدی ما کار میکنند نه اونقدر دقت یاد، یعنی اونها رو نادیده گیرد بهتر است، چون که وقتی که ما خودمون کوشش میکنیم که درها رو برای خودمون بندیم، البته این مینوس یا که جهت منفی با برای خودمون با وجود میآورد.
وزیر کارهای خارجی ترکیه حاقان فیدان ماه ینوار امسال در سفرش به تاجیکستان و قرقیزستان از توافق دو کشور برای امضای سازشنامه مرزی در بهار پیام داد. به طور غیر رسمی ترکیه از کشورهای دانسته میشد که گویا این بحث را مدیریت میکند. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل در مسئله روادی ترکیه عامل بحث مرزی را نیز استثنا نمیداند.
بسیار کشورها و سازمانها میخواستند در بحث مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به عنوان میان راو، به عنوان نمیدونم مدیراتر چیزی دیگر ورود کنند. ترکیه که بعد سال 2020 به ویژه بعد آغاز جنگ در اوکراین از فوریه 22 سیاست خود را بسیار در منطقه قوی کرد، خواستار چنین عنصرهای ایمیج سازانه بود، ولی موقع هم تاجیکستان و هم موقع قرقیزستان در این بود که آنها حل مسئله سرحدی خود را بدون یگان میان رو و کشوری سیوم یا نهاد سیوم عملی میکنند و خواسته های زیادی که ترکیه داشت شاید به همین چیز دخل داشته باشد، زیرا زمانی که امین وزیر کارهای خارجی ترکیه در دوشنبه اظهارات داد، ما بعدا از زبان سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان فهمیدیم که در رفت مذاکرات نه با وزیر خارجی تاجیکستان نه با رهبریت عالی مملکت مسئله مرز با قرقیزستان با وزیر کارهای خارجی ترکیه بررسی نشده است.
این کارشناس همچنین به اشاره به جامعه کارشناسی منطقه و عنصرهایی که از سوی ترکیه می شود می گوید که آنها شدیداً خواهان مقام ناظر داشتن تاجیکستان در سازمان کشورهای ترکیه هستند. بنا به اطلاع پایگاه اورازیا تودی، قربانقلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور پیشین ترکمنستان هفته گذشته در دوشنبه از امام‌علی رحمان خواسته است ماه اکتبر در 300 سالگی شاعر ترکمن مخدوم قلی و نشست غیررسمی سران دولت‌های سازمان کشورهای ترکی شرکت کند. این پایگاه نیز تخمین زده است که به تاجیکستان مقام ناظر در این سازمان را پیشنهاد میکند. ماه نوامبر سال 2022 در نشست سازمان‌های کشورهای ترکی سمرقند را مرکز تمدن ترکی اعلان کردند. بنابر تایید بعضی از منابع این عملکرد نگرانی‌ها را در سطح عالی تاجیکستان با عنوان یگانه کشور فارزبان منطقه آسیای مرکزی به بار آورده بود.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایم می گریزم با کنجی خزم آرام و خاموش. نگاهت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش. نگاهت تبر در تیرگی خود می دهم گو.
گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان زندانی شدن یک عضو فعال شده دوشنبه محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت بلال قربانعلیف را 10 سال از آزادی محروم نموده است. حکم در ماه فوریه امسال صادر شده، رادیوی آزادی تصدیق آن را روز 11 اپریل گرفت. حسین اشوروف، اجرا کننده وظیفه رئیس گروه 24، حکم دادگاه را نسبت به بلال قربانعلیف غیر قانونی خواند. او روز 11 اپریل گفت شاخه سودی در تاجیکستان مستقل نیست و گفته او قربانعلیف را برای داشتن عقیده سیاسیش زندانی کردند و هدف حکم خاموش کردن صدای آزادی خواهان و ترس دادن قش جوان کشور است. او در ادامه گفت که از حکومت تاجیکستان هیچ انتظاری ندارند، اما از حکومت‌های اروپایی می‌خواهند فعالان سیاسی را که جانشان در خطر است از کشورهایشان اخراج نکنند. بلال قربانعلیف را در ماه نوامبر سال 2023 از آلمان راندند. او یکی از شرکت‌داران تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان بود. روزهای 28-29 سپتامبر سال 2023 هنگام سفر رحمان به آلمان، نمایندگان مخالفان به ضد او شعار داده به سوی کاروان ماشین‌های پرزیدنت تخم پرداختند. سازمان گروه 24 که صاحب کار ناراضی عمرعلی قوت و بنیاد گذاشته است، با قرار دادگاه یالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و دیگر کشورهای پساشوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
بانک آسیای رشد میگوید رشد اقتصادی تاجیکستان در سالهای 2024 و 2025 به دلیل کم شدن انتقال پول مهاجران، محدودیت‌های فضای مالی و کمشوی تقاضای جوانی به محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان کاهش خواهد یافت. این بانک در گزارش نوی خود که 11 اپریل نشر شد، پیشگویی کرده است که مجموع محصولات داخلی کشور امسال و سال آینده از افزایش 8.3% سال گذشته به 6.5% می‌رسد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مقامات تاجیکستان به پیشگویی این نهاد مالی راضی نیستند، ولی بعضی کارشناسان بر این نظرند که تحلیلگران بانک آسیای رشد در پیشگویی‌های خود احتیاط کنند و ارزیابی آنها به واقعیت نزدیک است. روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی عبدالله اشرف میگوید
نکته در گزارش اخیر این بانک مورد توجه است، اینکه از یک سو درآمدهای تاجیکستان از حساب مهاجرت کاری کمتر می شود و طور این حادثه های مدهش اخیر که در روسیه صورت گرفت و که باعث افزایش فشار و تعزیق نسبت به مهاجران کاری تاجیک شد، ما از حالا می توانیم تقریبا پیشگویی کنیم که هم شمار مهاجران در روسیه احتمال کاهش می‌یابد و هم البته مقدار پول آنهایی که به خانواده هاشان به تاجیکستان می‌فرستند.
در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند رشد اقتصاد کشور در سال 2024 8% پیش بینی شده است. در این نهاد از صحبت ویدیوی خودداری کردند. در نامه رسمی پاسخ دادند که بانک آسیای رشد در سال 2023 رشد اقتصاد کشور را 5.5% پیشگویی کرده بود، ولی آن در سطح 8.3% تامین گردید. تحلیلگران وزارت رشد اقتصاد باور دارند که رشد اقتصاد از آنچه که بعضی سازمان‌های مالی پیشگویی می‌کنند بر زیاد تامین خواهد شد، ولی برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند چنین کار با اجرای درست نقشه و قرارهای حکومت بستگی دارد و از سوی دیگر شفافیت در پیشنیاد حسابات‌های آماری نیز در میان است. اقتصاددان فاضل‌جان فتولایف گفت
نقشه های پیش بینی شده حکومت مملکت اوید بر رشد با سرعت اقتصاد و هر گونه قرارهایی که در حکومت مملکت با نقشه گرفته شده است، اگر اون در عمل نظررس تطبیق شود، آنگاه می تواند پیشگویی بانک رشد آسیا دقیق نباشد.
دریافتی راه‌های نوی مهاجرت مهنتی برای کارجویان تاجیک از پیشنهادهایی است که به نظر عبدالله اشروف با بهبودی وضع میتواند مساعدت کند.
در این مورد باید با کشورهای دیگری که میتوانند برای مهاجران کاری تاجیک جای کار دهند وارد گفتگو شود. تاجیکستان البته به نظر میرسد چند سال اینجانب با چند از کشورهای اروپایی و آسیایی مثل کره جنوبی و کشورهای خاور میانه در گفتگو است، ولی به نظر نمی رسد که در این رابطه چندان موفق باشد. هنوز بخش اعظمی مهاجران کاری تاجیکستان به روسیه می روند، ولی اونجا وضعیت ناگوار دارند.
مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر از گفتنی حجم پولی فرستاده مهاجران مهنتی خودداری می کنند. بنا به ارزیابی سازمان های بین المللی، پول انتقالی مهاجران تاجیک با 3:1 مجموع محصولات داخلی برابر است. ساکنان درباره اهمیت مبلغ فرستاده مهاجران با تامین روزگارشان نظرهای گوناگون دارند. سالانه صدها هزار نفر برای دریافت کار و معاش بهتر با مهاجرت مهنتی به روسیه می روند. این کشور به یک منبع درآمدی خانواده های تاجیک تبدیل یافته است، ولی در چند هفته اخیر در پی حمله به کروکس مسکو نگرانی ها از اخراج و اذیت مهاجران بیشتر صدا می دهد. برای کم کردن پایبندی اقتصاد کشور از پول مهاجران، کارشناسان بارها تاکید نمودند که مقامات باید به بهبودی فضای سرمایه‌گذاری، دستگیری صاحبکاران، تأسیس کارخانه و جایهای نوی کاری و افزایش محصولات رقابت پذیر توجه بیشتر دهند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها
جاده را بستند لنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستم شاخه ها جاده را بستند لنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت لنتی دنیا به قسمت ماندم در بند ظلمت سایه ها مرا شکستن